و بنابراین اون مابقی که میمونه باعث این شده که امروز 14 تا 20 میلیون 14 میلیون مردم ایران زیر خط فقر، بعد تا 20 میلیون در خط فقر زندگی بکنن، یعنی میشه گفت بیش از یک سوم جمعیت امروز ایران در فقیره و در شرایط فقیرانی بسیار سختی داره به سر میبره.
بله.
این وضعیت که ادامه پیدا بکنه به خصوص با تحریم هایی که کردن و تحریم هایی که امریکا پیشنهادشو به شورای امنیت برده که باز هم در مورد ایران دامنه تحریم ها بیفزاین، فروش تسلیحات رو به ایران جلوش بگیرن و کشتی هایی رو که به ایران میرن یا از ایران میان کنترل کنن، نمیدونم تمام با جلوی روابط اقتصادی نهادهای وابسته به سپاه رو با دنیای خارج بگیرن، سیستم بانکی ایران رو تحت کنترل بگیرن، قطع الاعذا تمام این وضعیت باعث این خواهد شد که در آینده وضعیت اقتصادی ایران باز هم بدتر بشه. هر چقدر محاصره ایران بیشتر بشه، دولت ایران مجبور بیشتر هزینه تسلیحات بکنه برای اینکه جلوی خطر حمله نظامی رو به ایران بگیره و بنابراین به همون نسبت هم به دامنه فقر در ایران افسوده خواهد شد.
بله.
این وضعیتی است که الان ما درش قرار داریم و با توجه به این وضعیت وقتی جنبش سبز رو بهش نگاه بکنیم میبینیم که جنبش سبز در حقیقت جنبش اقشار متوسط جامعه ماست.
بله.
و حتی میشه گفت جنبش سبز جنبش اون بخش از قشر متوسط جامعه ماست که قدرت اقتصادی یا بنیه خریدش بیشتر از میانگینه این قشره. یعنی ما میبینیم که جنبش سبز در جایی وجود داره که دانشگاه های آزاد وجود دارن، اصولا دانشگاه وجود داره، اما از اونجایی که بخش بزرگ دانشجویان ایران در دانشگاه های آزاد تحصیل میکنن، یعنی در دانشگاه هایی که پدر مادران میتونن هزینه تحصیل شهریه دانشگاه رو بپردازن، هزینه تحصیل بچه هاشون رو بپردازن، ما ببینیم که این جنبش دانشگاهی بازتاب دهنده خواستای قشر متوسط جامعه ماست که به این نتیجه رسیده ادامه سیاست کنونی، یعنی تسلیحاتی کردن جامعه، پادگانی کردن اقتصاد، روز به روز باعث این دلیل میشه که این قشر میانی که در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و به ویژه در دوران آقای خاتمی رشد زیادی کرده بود، چون در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی 80 تا 120 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده بود و این سرمایه گذاری ها اشتغال در ایران به وجود آورده بود، وضع اقتصادی مردم بهتر کرده بود، این وضعیتی که الان به وجود اومده که سرمایه گذاری خارجی در ایران به صفر رسیده نمیتونه قابل دوام باشه و با منافع و خواستای این قشر در تضاده. به همین دلیل نیروی اصلی و محرکی جنبش سبز قشر متوسطه و با خانومها، جوانان و خانومهای وابسته به این قشر، که جنبش زنان ایران هم که یک جنبش بسیار پرشکوه و پرتوانه و برای تحقق حقوق مدنی زنان ایران مبارزات بسیار موثری انجام داده و داره میده، این جنبش از درون این قشر متوسط جامعه ما بیرون اومده و وقتی به جنبش سبز هم نگاه بکنیم میبینیم که طبقه کارگر در این جنبش حضور نداره، روستاییان در این جنبش حضور ندارن و این جنبش فقط در شهرهای بزرگ دانشگاهی تونسته بود خودشو نشون بده. هرچند رژیم تونسته این رژیم این جنبش فعلا این جنبش از خیابون‌ها برونه، اما در حقیقت میشه گفت رژیم تونسته این آتش رو زیر خاکستر پنهان بکنه بدون اینکه بتونه این آتش رو خاموش بکنه.
بله.
و هر چقدر
فعلا ظاهرش در پس پرده است.
بله، این زیر خاک، این جنبش زیر خاکستر پنهان شده، منتها همچنان داغه و هر چقدر وضعیتی که الان درش قرار داریم ادامه پیدا بکنه، این جنبش از درون شروع میکنه به سوزاندن این رژیم، این رژیم از درون پوک خواهد کرد و روزی خواهیم دید که دوباره از زیر خاکستر شعله خواهد کشید و این شعله میتونه سراسر ایران در بر بگیره و این رژیم رو به زوالدان تاریخ بسپره.
شعله های سرکش برآمده از اعتراضات و فغان هموطنان از این همه جنایت و خیانت.
بله، در واقع این بود متن سخنرانی من در اون میزگرد شهر برمه.
بله.
بعد من به این نتیجه رسیدم که جنبش سبز به این سادگی از بین نخواهد رفت. چرا؟ چون یک جنبش مدنی است، جنبشی است که بازتاب دهنده خواستای بلاواسطه قشر متوسط به بالای جامعه ماست و هر چقدر وضعیت اقتصادی بدتر بشه، سیاست پادگانی ادامه پیدا بکنه، کم کم و جامعه فقیرتر بشه، اقشار و طبقات فقیر هم کم کم به این جنبش خواهند پیوست و اون زمانی که این پیوست تحقق پیدا بکنه، رژیم جمهوری اسلامی به زوالدان تاریخ سپرده خواهد شد. با تمام احوال این به این معنا نیست که رژیم جمهوری اسلامی از بین رفت، در ایران یک دولت سکولار یا یک دولت لایسیته میتونه تحقق پیدا بکنه.
بله.
باز نتیجه توازن قوایی خواهد بود که در جامعه ما وجود خواهد داشت، یعنی به صورت واقعی باید در اون زمان ببینیم توازن قوای اجتماعی چجوریه، آیا میشه دولتی رو به وجود آورد مثل دولت مشروطه که بگه من نسبت به ادیان بی‌طرف نیستم، برای ادیان برای دین شیعه ارج بیشتری قائلم اما خواهان این هستم که دین در دولت دخالت نکنه. اینها مسائلی است که در آینده خود جنبش و وضعیت واقعی جنبش به این مسائل پاسخ خواهد داد و راه حل پیدا خواهد کرد و امروز ما فقط میتونیم آرزوهای خودمونه بگیم، مطرح بکنیم. اونایی که خواهان دولت سکولار هستن بگم ما خواهان تحقق دولت سکولار هستیم، اونایی که دولت لایسیته میخوان بگم ما خواهان دولت لایسیته هستیم، اونایی هم که مثل آقای موسوی کروبی، آقای بنی صدر خواهان یک دولت دینی هستند، اونها هم میتونن بگن که ما میخواییم با آغاز انقلاب بازگردیم یا اینکه میخواییم ولایت فقیر رو از قانون اساسی حذف کنیم اما چیزای باقی رو نگه داریم. فقط علاوه، یعنی در حال حاضر هر کسی از زن خودش میتونه نظرات و خواستای خودش رو تر بکنه. اینها اما بازتاب دهنده وضعیت واقعی جامعه ما نیست، چون وضعیت واقعی جامعه ما امروز مثل آتش زیر خاکستر پنهانه و به همین دلیل دسترسی به اون امروز برای همه ما سخته.
درود بر شما جناب صالحی. حال اگرم شد اشاره بشه به این پرسش ها و بعد در گفتگوی دیگر بپردازیم به پاسخ به این پرسش ها، اون هم به طور مشروطه. این که یک راه های در پیش رو چی میتونه باشه و بعد برای اون روز چگونه باید عمل کرد، چه باید کرد، یعنی برای روز پس از پیروزی ملت بر این دیو و ددان، و بعد اون وقت چگونه میشه که ما دیگه بعد باز گیر این گونه دام ها نیفتیم و در راه استقلال و آزادی و مردم سالاری گام بنهیم و اون راه رو ادامه بدیم.
عرض بکنم امروز هر کسی باید راه حل خودش رو ارائه بده. به ما میبینیم که گروه های مختلف از سلطنت طلبان افراطی تا سلطنت طلبان مشروطه تا جمهوری خواهان لایق تا
پهلوی طلبانن اینا بیشتر.
هر کسی راه خودش رو ادامه میده، حرف خودش رو میزده و از اونجا که جنبش حضور علنی نداره، بنابراین ما نمیدونیم مردم ایران کدوم یکی از این راه ها رو ازش استقبال خواهند کرد. در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دیدیم مردم از آقای موسوی پشتیبانی کردند. تمام تظاهراتی که برگزار شد همه نشون داد که توده مردمی که به خیابونا اومدن آقای موسوی رو به رهبری خودشون پذیرفته بودن. آقای موسوی عرض کردم خواهان بازگشت آغاز انقلابه، یعنی دولت سکولار نمیخواد، دولت لایق نمیخواد، دولت اگر بخوایم خوب اینو فرمول بندی بکنیم شاید اون چیزی رو میخواد که آقای خاتمی به عنوان حکومت دینی مردم سالار بیان کرد. خواهان یک حکومت دینی مردم سالاره. منتها ما نمیدونیم که اگر فردا این آتش زیر خاکستر شعله کشید کدوم یک از این رایحل‌ها رو انتخاب خواهد کرد. آیا باز به دنبال آقای موسوی و رهبرانی مثل او خواهد رفت یا رهبران جدیدی رو انتخاب خواهد کرد، به دنبال چپ ها خواهد رفت، به دنبال راستا خواهد رفت، ما نمیدونیم. و همین دلیل در شرایط کنونی هر کسی باید تکلیف خودشو با این جنبش تعیین بکنه. نظر من این استش که ما همه باید در حال حاضر از این جنبش پشتیبانی بکنیم، هرچند که این جنبش ایدئال ما رو به طور کامل بازتاب نمیده، اما این جنبش از اونجایی که یک جنبش ضد حکومت کنونی است میتونه زمین ساز اضمحلال و فروپاشی جمهوری اسلامی بشه و میتونه زمینه رو فراهم بکنه که در اون زمینه تازه بتونن نیروهای جدید با اندیشه ها و رایحل های جدید رشد بکنن. تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره، حکومت جمهوری اسلامی به این صورت وجود داره و روز به روز هم داره امام زمانی تر میشه و روز به روز هم این صدا بلند میشه که حکومت باید وابسته به امام زمان باشه نه به مردم. مردم کی هستن این تو؟ یعنی نقش مردم رو در حکومت میخواد از بین ببره. تا زمانی که اینطور هست هیچ یک از نیروها، هیچ یک از ما نمیتونیم صدای خودمونو به گوش مردم ایران برسونیم، نمیتونیم با مردم ارتباط برقرار بکنیم. بنابراین در شرایط کنونی باید همه ما متحد بشیم که بتونیم با تقویت جنبش سبز این حکومت کنونی را اگر سرنگون نمی کنیم اونقدر بتونیم تضعیف بکنیم که فضای سیاسی در ایران بازتر بشه، روزنامه ها بتونن بیشتر انتشار پیدا بکنن، کمتر سانسور بشن، بیشتر بشه آدم بتونه اندیشه های خودشو، رای حل های خودشو به گوش مردم ایران برسونه، تا از این طریق مردم بتونن با کسب آگاهی خودشون بعد تشخیص بدن که چی میخوان، چرایی بهتره، چرایی بدتره و چه نوع حکومتی رو باید انتخاب بکنن. این دورنمایی است که
شما پیش
فعلا لااقل من بهش باور دارم و معتقد هستم که بر اساس این دورنما باید سیاست گام به گام خودمون رو تعیین بکنیم.
جناب صالحی، اطلاعات و آگاهی های ما نشون داد چند گونگی تفکر و اندیشه جنبش رو داره و دشوارها هم به خوبی روشنه که چگونه خواستهایی رو مطرح میکنن. پیام آقای موسوی و کروبی که گفتند رهبران این جنبش جوانها و مردم کشورن و ما دنبال اونا میریم، ولی فقط یک چیز بسیار روشن در این جنبش دیده میشه که بسیار ارزشمنده، اینه که این جنبش استقلال طلبه، آزادی خواه و مردم سالار رو به دنبال عدالت و برابری است.
بله کاملا درست.
بله این چکیده و اساره ایست که میشه به دست آورد از این جنبش. حالا در گفتگوهای دیگه حتما جناب سالهی در این قسمت بیشتر صحبت خواهیم کرد.
با کمال میل در اختیار شما هستم جناب آقای یوسف صادقی عزیز.
سپاسگزارم جناب آقای منوچهر صالحی عزیز که لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
همچنین قربان شما.
اوقات به شما خوش باد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی درباره مقاله ایشان با عنوان ناسازگاری های جنبش سبز، اپوزیسیون دینی رژیم اسلامی، اقتصاد و سیاست پادگانی، جنبش سبز، راه‌های در پیش رو، جنبش سبز یک جنبش یک دست نیست و ناسازگاری‌های آن، سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی آیا می‌تواند جنبش را سرکوب کند یا منجر به شکست خواهد شد و خود سقوط خواهد کرد؟ سکولاریسم و لایسیته چیست و ریشه در کجا دارد؟ در ایران با یک سیاست و اقتصاد پادگانی روبرو هستیم؟ چرا رژیم نیمی از درآمد خود را صرف سرمایه گذاری های کلان در بخش نظامی می کند؟ و سپاه با خرید سهام نهادها مثل مخابرات و غیره هزینه های مخفی و غیر مخفی نظامی را تأمین می کند؟ شباهت وضعیت امروز ایران با شرایط شوروی پس از جنگ دوم جهانی از نظر تأمین مخارج نظامی و در سطح کوچکتر، هرچقدر تحریم‌ها و محاصره ایران بیشتر شود، جمهوری اسلامی باز هم مجبور خواهد شد که هزینه‌های نظامی خود را بیشتر کند و در نتیجه دامنه فقر و گرسنگی به وضع وحشتناک‌تری خواهد رسید. وضعیت و شرایط جنبش، این جنبش در زیر خاکستر پنهان شده و هر چقدر با وضعیتی که الان در آن قرار داریم ادامه پیدا کند، از درون شروع به سوزاندن و پوساندن این رژیم خواهد کرد و روزی خواهیم دید که شعله های آن سراسر ایران را در بر خواهد گرفت و این رژیم را به زباله‌دان تاریخ خواهد انداخت. چرا جنبش سبز از بین نخواهد رفت و چه عواملی باعث گسترش آن خواهد شد؟ از حالا می باید به فکر یک دولت سکولار برای پس از سقوط این رژیم باشیم و راه حل‌هایی برای آن پیدا کنیم توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.